23 آبان ماه 94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیع وقف تو صورت اولای از مسوقات بیع وقف بود. صورت اولا گفتیم جاییست که عین خراب بشود و از انتفاع اسقاط بشه، دیگه قابلیت انتفاع به او وجود ندارد. تا اینجا خدمت شما گفتیم بله، مانعی نداره، میپذیری، بیعش در این فرض جایزه. یه نکته ای که میگن، یعنی یه اشکال اینجا هست، چون آقایون که میگن بیع جایزه، میگن بفروشید و اون ثمن یا خودش یا بعد اونی که تبدیل میکنید بدلش میشه وقف. حالا عرض میکنم، الان شما مثلا یه زمین کشاورزی بود، خشکید، آب دیگه نیست، فروختید، آمدید به جاش یه آپارتمان خریدید، خب اولا میفروشید به پول، قاعدتا میفروشید، بعد اون پول رو دادید، یه آپارتمان خریدید در شهر، آپارتمان رو اجاره دادید و مال الاجاره رو به مصرف موقوفون علیه میرسون، اون وقت این آپارتمان وقفه. حال کونهی که واقف شما 100 سال پیش 200 سال پیش مرده، چجوری این آپارتمان شد وقف؟ زمین خیلی خوب، واقف ملکش بود، صیغه وقف برش خونده بود، اونم که چون از انتفاع خارج شد گفتیم جواز بی داره، فروختینش، به پول فروختید، پولو گرفتید، آپارتمان خریدید. الان میگن این آپارتمان، مشهور همینو میگن دیگه، میگن این آپارتمان الان وقفه، این بدل اون وقفه، این الان وقفه. وقفیت این آپارتمان، اشکال اینه که وقفیت این آپارتمان رو شما از کجا دارید استفاده میکنید؟ واقف که 200 سال پیش مرد، واقف که این آپارتمان رو وقف چی؟ نکرده بود. پس واقف بگوی وقفش کرده، نکرد، واقف اون زمین رو وقف کرد. اجازه. اگر بگون آقای ظفر که خب او کسی که بیع کرده و این آپارتمان خریده او وقف میکنه، میگم خب وقف باید لا وقف الا فی ملکه، میگه این آپارتمان ملک اینه که بیاد وقف کنه. تعجب میکنه؟ پس اینجا یه اشکال وجود داره و اشکالش هم جون داره، یعنی شما باید جواب بدید الان این بدل اون زمین از کجا شما میگن این وقفه؟ مشهور میگن وقفه، این آپارتمان الان وقفه، همون حکم زمین رو داره، الان وقفه، همون متولی متولیه اینه، همون موقوفون علیه موقوفون علیه من، همون شرایط وقف اینجا جاریست. الکلام این نظر مشهور. اشکال مشهور این است که آقا واقف که اینو وقف نکرد، که واقف اون زمین خشکیده رو وقف کرده، اون زمین هم از حیث انتفاع ساقط شد. شما هم فرمودید، فقها ها فرمودن جواز بی داره، خیلی خوب، فروختنش، بعد با اون پول اومدن مثلا این آپارتمان رو خریدن، از کجا میگن این آپارتمان وقفه؟ اگر بگن خود واقف این آپارتمان رو وقف کرده، که واقف که نکرد، اینا واقف زمین رو وقف کرد، تو وقف نامه زمینه، میگه زمین به این متراژ، به این طول، به این عرض، به این شمال، به این جنوب، حدودش رو تعیین میکنه که چکار به آپارتمان تو شهر داشت. پس واقف اینو وقف نکرد. اگر بگون واقف وقف نکرده، کسی که بیع میکنه متولیست یا متصدی این وقفه، او میاد اینو وقف میکنه، میگم خب این لا وقف الا فی ملک، اگر مالکه وقفش صحیحه. اگر گفتید نه، این پولی که این میگیره در تملکش در نمیاد، که شما همینو میگون، میگون این پول در تملکش در نمیاد، لذا نمیتونه بخوره، باید برد یه جا دیگره تهیه کند و اونجا رو وقف قرار بده. خیلی خوب، الان رفت جای دیگره باش تهیه کرد، او که مالک نیست که، او بیاد صیغه وقف هم جاری کنه. الف مره بگد وقفت و این آپارتمان را علا طبق اون وقفی که اون واقف قبلی قرار داده است. مرد دیگه تو چی کاره؟ لا وقف الا فی ملک، میگه مالک بوده که بیای وقف کنی. این اشکال متولی قائم مقام واقف نیست. متولی میتواند تصرف کند در راه این که بفرمایید کار وقف جلو برد، اجاره رو بگیرد، ثمره رو بگیرد، منفعت رو جمع کند و طبق نظر واقف چیکار کند؟ مصرف کند. این اشکال.
جوازی که برای بینش دارید جوازش این بود که مصلحت خود واقف در نظر، چون این کار بخواد بشه ما علت جواز بیاره،
جواز بیع فارغ شد.
نه جواز بیاره چه تا صادر شد؟ برای که
برای اینکه دیگه انتفاعی نداره.
نه دوست دارد یه وقتی بماند.
بحث تو جواز بیع نیست. بیع کردیم خلاص، با پول بیعم دادیم یه چیز دیگه خریدیم. الان اونی که خریدیم از کجا وقفه؟ شما فرش داشتید تو مسجد، وقف مسجد، فرش داره از بین میره، تعویض کرد. حالا یا به پول پول گرفتید، پولا دادید فرش دیگه گرفتید، یا فرش فروشه آمد اصلا فرش های مسجد برد برادون فرش نو آورد، پولم به شما نداد، چیزی هم ازتون نگرفت، بیرو بیرو افتاد. خیلی خوب، الان اون فرشای قبلی وقف بود، این فرش جدید چی؟ وقفیت اینا رو از کجا ثابت میکنی؟ اون فرش قبلی ها مردم آورده بودن وقف کرده بودن، اونا هم که اونا رو آوردن همشون مردن دیگه، هیچ کدوم نیستن. الان شما اون فرشا رو فرش فروش اومد گفت آقا این فرشا دو سال دیگه پا بخوره، یک قرون نمیارز، اما حالا بخوای بفروشی برات ردش میکنن، یه فرش برات میارم 30 سال دیگه فرش باشه. شما پرسجو کردید راست میگه، از اینا نیست که بخواد کلا دونو برداره، راست میگه. گفتیم یالا بیا عوضش کن حجی، اومد فرش نو آورد اینا رو برد، این فرش و وقفیتش از کجاست؟
کی به تو رو گفته؟
بله؟
کی به تو رو میگه؟
کی به تو
همون که میگه خب. همونم
شما جواز بیع را آقایون میگن ثابته. فرض کنیم متولی دارد، ما فرض کنیم برخلاف آقایونی که میگن مسجد متولی ور نمیداره، بگو مسجد تولیت داره، الان این فرشا را متولی عوض کرد، توجه میکنیم متولی فروخ، متولی خرید، اما متولی واقف نیست، متولی است، از طرف واقف تعیین شده است برای رتق و فتق امور وقف. الا واقف نی، واقف 30 سال پیش این فرشا رو آورده بودن، اونا هم یه مش پیر مرد و پیر زن بودن، یا از خوناشون یا خریدن پول دادن چی چی مردن. الان متولی مسجد فرشا رو عوض کرد، فرش نو آورد، وقفیت این فرشای نو رو از کجا میخند بود؟ اون اونا جواز بیعش صادر شد، گفتن بیع کند. چرا؟ چون اگر بیع نکند این دیگه هیچ انتفاعی ندارد، و به اون تفصیلی که گفتی گفتن بیعش جایزه. حالا بیعش جایزه، وقفیتش از کجا درست شد؟ شما الان این بدل را میگون وقفه، اینی که بدله، این فرشی که گرفتی میندازیش تو مسجد میگوی وقفه، اگه اومدن از مسجد بخوان ببرن بیرون نمیده، بگون ببخشید اینا وقف مسجده، من نمیتونم بدم ببرید بیرون. درسته؟ یکیشا نمیشه تو خونه آقا مسجد زنگ بزنی به فرش فروش، یکیشا بیار تو خونه ما، یکیشم برای جهیز یه دختره ما بنداز تو خونه دو ماده ما. خب چرا؟ چون اینا که وقف نیست. میتونی این حرفو بزنید؟ نه. شما میگون بدل وقفه، کلام اینه، اشکال اینه، اشکال رو بفهمید تا بریم سر جوابش. اشکال اینه آقا، اونی که واقف بود که مرده رفته، وقفش به این بدل تعلق نگرفت، اونی که میاد به قول شما میفروشد و بی میکند و اینا، این اولا مالک نیست، اینا بهش اختیار بی دادن که جا به جا کند. هر بایعی که مالک نیست، هر کی که بیعش صحیحه که مالک نیست که، این متولیست. میبینه از حیث انتفاع ساقط شده، میگه جایگزین میکنه، تبدیلش میکنم به احسن، تبدیل به احسن کرد. خب اونی که احسنی که اومده، بدلی که جا وقف شماست، مشهور میگن این بدلم وقف، همونی که رو اون وقف بود رو اینم هست. خیلی خب، کلام اینه که مشهور از کجا اینا میگو، از کجا این بدل وقفه؟ واقف که وقفش به این تعلق نگیره، اونی هم که متولی بی بود و بی کرد، شما بگوی که لذا آقای ظفر گفتن که چه میخواد؟ صیغه جدید میخواد. او بخواد صیغه جدید جاری کنه، مرد که تو چیکاره؟ لا وقف الا فی ملک، این ملک توه؟ میگه نه، این ملک من نیست. خب بگه ملک تو نیست، تو چطور صیغه وقف جاری میکنی؟ توجه میکنی؟ و کی نایبه و کی نایب منزله واقف؟ خب شرع اجازه بی داد، شرع به متولی یا به اون شخص گفت بی کن، اینم بی کن. کلام اینه که چجوری وقف شد این بد، شما چجور تبدیل وقف شد؟ واقف که اینا وقف نکرد، 200 سال پیش مرده، اصلا واقف نمیدونست آپارتمان چی چیه. زمانی اونا یه اوضاعی دیگه بود، الان شما یه آپارتمان خریده میگو اینجا وقف. واقف که این آپارتمان رو وقف نکرد، شمام که متصدی بی شدی، شما مالک نیستی که بخوای وقف کنی. آقای ظفر که میگن صیغه جدید میخونی، صیغه جدید وقتی فایده داره که مالک صیغه وقف بخونه، و الا من بیام اینجا بشینم برای شما الف مره صیغه وقف حوض میدون شاه رو بخونم. برای کجا؟ برای هر جا که شما گفتید که وقفت حوض میدون شاه رو برای فلان جا. میگه حوض میدون شاه ملکی منه که من صیغه وقفش رو جاری کنم. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین این فایده نداره، اینی که بی کرده مالک نیست. اجازه هان، پس مالک نیست. درسته با پولی وقت خریدن، لذا خودش مالک نیست، پس صیغه وقت خودش فایده نداره. خب این اجازه. خیلی الحمدلله اشکال معلوم شد. این اشکال، حالا جواب اعلام متصدی جواب این اشکال برآمده. یکی از کسانی که متصدی جواب شده آقای آخوند، در حاشیه مکاسبش صفحه 110 آقای آخوند اینجوری میفرمان، آخوند خراسانی حاشیه مکاسب میفرمان آقا کون الوقف مما یتعدد فیه المطلوب، میگه واقف که داره وقف میکنه دو تا چیز داره در واقع وقف میکنه، و یکون به حسب حقیقتهی زا مرتبتین، میگه وقف دو تا مرتبه دارد. دو تا مرتبه چیه؟ حبس العین، مرتبه اول حبس العین به نفسها ما دام ممکنا، اول دارد خود این عین وقف میکنه، تا مادامی که خود این عین قابلیت چه دارد؟ قابلیت بقا و انتفاع و استفاده دارد. و حبس دومیش، و حبسها به بدلها فیما لم یکن، اما اون جایی که دیگه ممکن نیست انتفاع، اون وقت دارد بدلش را حبس میکنه. یعنی آقای آخوند از اول میگد واقف که انه تو این صیغه وقتی که دارد جاری میکند دو تا مرتبه را در نظر گرفت، میگه این خونه را که من وقف کردم، ما دامی که خونه هست قابلیت انتفاع دارد، خودش را انتفاع دارد. وقتی دیگه خونه داره خراب میشد یا دیگه از حیز انتفاع ساقط شده است، بدنش را بفروشید، جا به جا کنید، تجدید کنید، بدنش را انتفاع ببرید. هر دوتا را میگه جزء صیغه وقف. واقف هر دوتا را نظر دارد، یعنی واقف زمینه را که وقف کرد، همون حین وقفش هم این است که روزی روزگاری آبرف خشکید فلان، زمین رو بفروشید یا آپارتمان تو شهر بخرید، منم من واقفم اون آپارتمان رو وقف میکنم، بدل رو هم خود واقف وقف کرده است. این فرمایش آقای آخون. خب یعنی آقای آخون میفرمایم واقف دو تا مطلوب داره، دو تا مطلوبش طولیه. مطلوب اول بعد نشد، مطلوب دوم. مطلوب اول که متعلق انشاء وقف شده، همون زمین خشکیده، میگه او زمین را حبس عین کرده و تسبیل منفعت کرده، ما دامی که این زمین انتفاع بهش ممکن باشه، شما باید زمین رو تحفظه برش کنید، بکارید، استفاده کنید، منفعتش هم طبق نظر واقف هزینه کن. این مطلوب اول. مطلوب دوم انتفاع به بدل است، در فرضی که این از انتفاع ساقط بشه. میگه اول این مطلوب اول، اون جایی که مطلوب اول نبود نشد، نوبت میرسد به مطلوب دوم. مطلوب دوم چیه؟ انتفاع به بدله. اگر این از انتفاع بیفتد، بنابراین وقفیت بدلم از ناحیه خود واقف است و واقف متوجه بوده است و بدل را هم وقف کرده است. این فرمایش آقای آخوند. ما فعلا نقل قول کنیم. آقای آخون اشکال را اینجوری جواب داد، گفت این وقفی که میگوی از کجا اومده، خود واقف وقف کرد. منتها واقف دو تا نظر داره، اول خودی این، این از انتفاع افتاد بدلش. پس تو وقف واقف بدل را هم وقف کرده است، یعنی دایره وقف اینقدر گشاده در نزد واقف که بدل را هم میگیره. شما همینو میخواستین بگو؟ بله؟ تقریبا فرمایش آقای آخونده میخواستن بگو.
خیلی این دوتا قولی که در اول بحث وقت شما مثلا تعریف وقت گفتیم، هیچ کدومش این حرفا در بردیم
گیرد. آقای آخوندم اینو فرمودن حل مشکله فرمایش آقای آخوند. آقای عاشق مند حسین آدم دقیقیست. آقای عاشق مند حسین اشکال میکند بر آخوند. پیدا کردن این اشکال تو حاشیه مکاسب پسفیشه، یعنی اشکالش اون جایی که باید باشد نیست، زودتر اشکال کرد. حاشیه مکاسب جلد 3 چاپ جدید صفحه 115 اونجا پیداش کنید این مطلب رو. آقای عاشق مند حسین نظرشون چیست؟ آقای عاشق مند حسین به آخون اعتراض میکنه، میگه بدل این در ملکیت نیست که، واقف میخواد وقف کنه، لا وقف الا فی ملکه. واقف هم زمین را مالک است، هم بدل زمین آپارتمان را مالک است. مادام که زمین رو مالک هست که بدلش رو مالک نیست که. خب بدلی ها که مالک نیست چجوری دارد وقف میکنند؟ ببینید میگه اینمو بدل اینمو موقوفه، بدل آپارتمون، این از مراتب ملکیت واقف نیست، اجنبی از ملکیت اوست. فرمایش عاشق مند حسین رو بفهمید. ببین حرف عاشق من دوسته خودی فهمیدنش هنر، یعنی بفهمی هنره بعد بخوای با عاشق من دوسته این اشکال کنی اون دیگه هنری رو هنره. اول ببینیم عاشق من دوسته این به آقای آخون چه اشکال میکنه. نه آقای آخون آدم کمیست، نه عاشق من دوسته این 14 سال شاگرد آخونده اشکال. میگه آقا شما که گفتی خود واقف وقفش به بدل تعلق گرفته، این بدل در ملکیت واقف نیست. وقتی در ملکیت واقف نیست، خیلی خوب، چجوری اضافه پیدا کرده است به مالک واقف و مالک واقف بدل را هم وقف کرده است؟ اونی که در ملکیت مالک واقف است اینه، این را هم وقف کرد. خیلی خوب، زمینه. خب اما بدل آپارتمان، اصلا 200 سال پیش آپارتمان نبود، علاوه بودنش هم در ملکیت واقف نبود. چجوری واقف اومد بدل را هم وقف کرد؟ و به فرض این که بفرمایید که خود عین بدل هم وجود داشته باشد، این انشاء واقف برای بدل عین هیچ خاصیتی نداره، چون بدل در ملکیتش نیست. وقتی بدل در ملکیتش نیست، شما بگوی صیغه وقف مالک اینقدر گشاده که بدل رو هم میگیرد. خیلی خوب، به فرض که بدلم گرفت، آقا بدل ملک واقفه یا نه؟ نه، الان این مبدل ملکشه، زمین ملکشه. خب به فرض صیغه‌ش اینقدر قدرت داشته باشد که او رو هم بگیرد، او در ملکیتش نیست. وقتی در ملکیتش نیست، لا وقفه الا فی ملک، تمام شد. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی واقف یه چیزی خارج از سلطنتشه، خارج از ملکیتشه، یعنی خارج از حدود و اختیارات اوست. وقتی خارج از حدود و اختیارات و ملکیتش شد، ولو صیغه وقفش هم از شما بپذیریم آقای آخوند، صیغه وقفش اینقدر گشاده که بدل رو هم بگیرد، به فرضم که بگیرد فایده ای نداره، چون بدل ملکش نیست. لا وقف الا فی ملکه. بنابراین این ترتیب طولی که شما یا آقای آخوند چیدین انتاجی ندارد، حل مشکلی نخواهد بود. اشکال به قوت خود چیه؟ باقی. این اعتراض آقای عاشق ممدوسین، ببینید حرفش حرف حسابیه، حرف نامربوطی نیست. میگه خیلی خوب، شما آمدی صیغه وقف رو گشاد کرد، گفتی صیغه وقف اینقدر دامنش زیاده که هم عین رو میگیره هم بدل را، لکن عین را علا نحو چی؟ اولا و به ذات میگیرد، بدل را ثانیا و بالعرض میگیرد. طولی یعنی اول عین، بعد بدلش در طول هم صیغه وقف شاملش میشه. میگه خیلی خوب، به فرض ما این بیان شما رو بپذیریم، یه سوال میکند از آقای آخون، آقای آخون این بدل آیا ملک واقف است؟ اینی که صیغه وقف داره جاری میکنه هست یا نیست؟ نیست دیگه، زمین ملکشه. حکمن دیگه چی؟ این زمین خشکیده این ملک واقف بود، زمینم وقف کرد. خب این بدل ولو صیغه وقف بدل را هم بگیرد، وقتی دارد وقف میکنه، این بدل داخل در ملک واقف نیست. وقتی داخل در ملکش نیست، ولو صیغه وقف او رو بگیرد، وقتی داخل در ملکش نیست فایده اینه داره، لا وقف الا فی ملک. مثل این است که من دوتا کتاب اینجا دارم، این دوتا کتابم مال آقای فرح بخش. خیلی خوب، به آقای مدنی گفتم آقای مدنی من این کتابا رو همشو بخشیدم به شما، صحیحه؟ اون دو تا که ملک خودمه درش صحیحه، اون دو تا که ملک فرح بخشه، خب مالی کیا بخشیده؟ ولو آقای مدنی بده بگد صیغه هبه او عام بود مطلق، گفت همه کتابا را، من بگم همه کتابا را فایده ای ندارم، چون اونی که در ملک من نیست اثری برش بار نمیشد. لا هبت الا فی ملکه. خیلی خوب، بنابراین این صیغه وقف ولو عامه شام این صیغه هبه، ولو همه این کتابا میشه، اما دوتا کتابی خودم و فقط جا درست نسبت به اون دوتا کتاب که مالی فرح بخشه، خب من که نمیتونم مالی فرح بخشو ببخشم. وقفم ها کذا، آقای آخون شما آمدی گفتی صیغه وقف پرشو واز میکنه، هم عینو میگیره هم بدلا، منتا عینو اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض بدل، الا نحو طولیت، اول عین ثم البدل. خیلی خوب، آقای عاشق ممدحسین میگن جناب استاد قبول، صیغه وقف شما به این گشادی که پرش باز بشه هر دو رو بگیرن، اما بدل در ملکیتش نیست. وقتی بدل در ملکیت واقف نیست، لا وقف الا فی ملک. خب من مثال زدم برای شما مطلب روشن بشه، همون جور که هبه نمیشه مگر در چی؟ در ملک. الان من به شما بگم آقای ظفر، من کاخ ملکه الیزابت را در لندن به شما بخشیدم. خودش نمیدونم بس که شوهر داره آقای
زفر،
خودش نمیدونم، ولی کاخشو به شما بخشتم، فایده نداره این بخشش، این که ملک من نیست اون کاخ که به ایشون ببخشم. اجازه نه بدل نیست، ببینید وقف باید در ملک باشه. اعتراض بذارید مطلب عاشق ممدحسین روشن، میگه آقا صیغه وقف شما ولو گشاد شد شامل حال بدلم بشد، بفرض وقف بدل فایده نداره از طرف واقع. چرا؟ چون ملکش نیست. آه چیزیه که ملک نیست، لا وقف الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، لا هبت الا فی... یعنی شما هر تصرفی میخوایی بکنی باید مالک باشی. وقف هم یه تصرفه، وقتی که ملکت نیست چجوری میخوایی وقف کنی؟ خب سب بعد آقای عاشق ممدحسین خودش کلام آخوند رو توجیه میکنه، میگه خب من حالا یه وجه برای شما میگم، شاید نظر آقای آخوند به این بوده. چی؟ میگه آقا هر مالی سه جهت داره، سه جهت، کتاب، میگه این کتاب و همچنین هر مال دیگری سه جهت داره. جهت اولا خصوصیاتی است که متعلق به این مال معین شده است، این مال مالی است با خصوصیت این که کتابه، درسته؟ یعنی خصوصیات کتابی داره، جلد داره، ورق داره، نوشته دارد، مطالب دارد، توجه کردی؟ پس بنابراین این جهت اولا یه ماله، یعنی در ازای اون به شما پول میدن و این مال خصوصیات کتابی هم دارد. جهت ثانیه این جهت مالیه خاصه هست، یعنی چی؟ یعنی قیمت این کتابه. میگن این کتاب مادامی که جلدش اینه، کاغذش اینه، چاپش اینه، محتواش اینه، نویسندش اینه، با این خصوصیات قیمتش چقدر است. اینم خصوصیت دوم شد قیمتش. خیلی خوب، خصوصیت سوم این مال یه ارزشی دارد که این ارزش مثلا شما میگوی که فرض بفرمایید 100,000 تومان مثلا، این کتاب که قیمت گذاشتی 100,000 تومان، این عینکم قیمت میذارن مثلا 100,000 تومان، این 100,000 تومان مشترک بین این دوتاست، بهش میگن چی؟ باریکالله، بهش میگن ارزش. تو فارسی ما بهش میگن ارزش، بهش میگن مالیت این مال. این نکته سوم یه کاری به جلد و کتاب و اینا نداره. در عینکم کاری به فرومش و شیشش و جعبش و اینا نداره. میگن آقا این عینک 100,000 تومان مالیتشه، این کتابم 100,000 تومان، این مالیت 100,000 تومان مشترک بین این دوتاست.
خب این مالیت با تجربه خصوصیاتشه،
اشکالی نداره. منتها او وقت که قیمت، وقتی مالیت رو به عنوان ارزش گذاری کردی، گفتی آقا این 100,000 تومان، اینم 100,000 تومان، درست شد؟ خب شد. پس هر مالی 3 تا جهت، یکی خود عینه با خصوصیات خاصه عین، یکی قیمت خصوص این شیء است. میگوی این جلدش اینه، کاغذش اینه، چاپش اینه، نویسندش اینه، چون این خصوصیات را دارد پس قیمتش اینه. این قیمت قیمت خاصه، به واسطه این خصوصیات شما این تقویم رو کردید. اگر جلدش چرم نبود، اگر کاغذش مالی 1,000 سال پیش نبود، اگر خطش خط ابن بواب نبود، توجه میکنید، خطش خط یاقوت نبود، این قیمت رو روش نمیذاشتی. چون جلد چرم و این کاغذ و این خط و این نسخه منحصر به فرده، یهو قیمتش میرد رو میلیارد. توجه کردی؟ با این خصوصیات. پس تمام اینا دخیل بود تو قیمت. خیلی خوب. این خودش جهت اولا، قیمت خاصش هم همینجور. حالا که این کتاب نسخه خطی یا قیمت کردی 1,000,000,000، خیلی خوب، یه دونه خونم هست در فلان نقطه، اونم قیمتش چیه؟ 1,000,000. او که کتاب نیست، جلد چرمی هم نداره، کاغذم، قیمت اون خونه به 1,000,000، ارزش مالیش با قیمت این کتاب شما، ارزش مالیش چیه؟ یکیه. اینه بهش میگن ارزش. خیلی خوب، این دوتا خونه با کتاب ربطی به هم ندارد که، هر کدوم برای خودش مختصات خودش را دارد. ارزش مالیش یکیه، ارزش مالی این نسخه خطی با این خصوصیات 1,000,000,000، ارزش اون خونم با اون خصوصیات 1,000,000,000. این دوتا 1,000,000,000 با هم چی هست؟ با هم مساویه. این دوتا 1,000,000,000، 1,000,000,000 با 1,000,000,000 مساویه دیگه. خیلی حالا که اینجور شد، ما میگم واقف وقتی مالش رو وقف میکند، انشاء وقف رو دارد انجام میدهد، صیغه وقفی که میخوند هم متعلق میشود به جهت اولا، هم متعلق میشود به جهت چی؟ به جهت ثالثه. یعنی هم خود زمینش رو وقف کرده، هم چی؟ هم ارزشش رو، هر دو رو وقف کرده است با هم. توجه فرمودی؟ ولذا وقتی ارزش رو هم وقف کرده، یعنی وقف هم خود این مورد وقف قرار گرفته، هم ارزشش مورد وقف قرار گرفته، بنابراین از ناحیه انشاء واقف دایره عین موقوفه توسعه پیدا کرد. هم خود زمین هم ارزش مالی زمین وقف شده است. بنابراین اگر اولی دیگه قابلیت انتفاع نداشت، زمین آب نیست، فایده ای نداره. حالا که زمین آب نیست، فایده ای ندارد، شما به عین نمی توانید انتفاع پیدا کنید، اما ارزشش سر جاش هست.
ارزشش هم کم تره،
اشکال ندارد، هرچه ارزشش هست. این ارزش الان قابلیت چه دارد؟ این ارزش الان شما می توانید این ارزش را بفروشید، تبدیلش کنید. توجه میکنید؟ پس بنابراین ارزش مورد وقف واقف قرار گرفته و ارزش ملکشه. بدلی که آقای آخوند گفت او ملکش نیست، آپارتمان که ملک واقف نبود که، اما ارزش مالش ملکشه. این آقا این زمینش اینقدر میارزه. خیلی خوب، ارزش مالی رو تملک برش دارد، هم عین رو وقف کرده، هم در اون جایی که دیگه عین از حیز انتفاع ساقط شده است قابلیت انتفاع نداره، ارزش مالی این مال رو وقف کرده. وقتی ارزش مالی مال رو وقف کرد، پس بنابراین ارزش مالیش هم وقفه. این ارزش مالی یه چیز سیاله، شما میتونی چکارش کنی؟ شما میتونی تبدیلش کنی. باریکلا، این ارزش یه چیز ثابت بسته ای نیست. شما این ارزش مالی را ور میداری میاریش تو آپارتمان، یه مدتی بعد دیدی آپارتمان داره کهنه میشد، آپارتمان کهنه که شد قیمتش خیلی شدید میاد پایین. خیلی خوب، شما میگوی که خب این آپارتمان الان 10 سالشه، اگه 20 سالش شد یهو قیمتش از نصفم کمتر میشه، دوباره آپارتمانو میفروشی، تبدیلش میکنی به یه آپارتمان دیگه، یا رسیدی به جایی که یه کارخونه یه کوچیک تولیدی اگر داشته باشی منفعتش از اون آپارتمان بیشتره، بلافاصله آپارتمانو میفروشی، تبدیلش میکنی به اون کارخونه یا به سهام اون کارخونه. توجه میفرمایید؟ میبینی الان سهام اون کارخونه درآمدش بیشتره، استفادهش بیشتره، تبدیلش میکنی. تو تمام اینا ارزش در جاش چیه؟ محفوظه. شما ارزش پایین که نرفته، چه بسا با این تبدیلا ارزش مالی شما بالاترم رفته. یعنی الان آپارتمان خریدی گرون شد، سهام کارخونه خریدی گرون شد، پس تازه شما ارزش مالی رو بهش ضرر نزدی، ارزش مالی رو چه کردی؟ بالام بردی، اضافهشم کردی، منفعتشم که سری جاشه. آقای عاشق ممد حسین میگه اگر مراد آقای آخون این باشد، ولو ظاهر آقای آخون اینو نمیرسونه. با آقای آخون صراحت در بدله، احتراماً لاستاد میگه تو بدل که نمیشه، بذارش کنار، چون بدلو که مالک نیست که، اما ارزش مال رو مالکه. پس ما بگم هم عین رو وقف کرده، هم ارزشش رو وقف کرده، و این ارزش هر چیزی ارزش مالی داره، همه چی ارزش داره. شما ماشین داشته باشی، خونه داشته باشی، زمین داشته باشی، بو سهام کارخونه داشته باشی، خودی کارخونه داشته، همه چی ارزش. شما این اشکالی نه، همه جنس همین جوره، قابل این هست که قیمتش بالا پایین بره. الان یه طرح میخوان یه اتوبان از کناری زمینی شما رد بشه، یهو قیمتش میرد بالا، طرح ملغا شد، گفتن نه تنها آپارتمان رد نمیشه، بلکه این زمینی شما تو طرح پارک فضای سبز طرح نمیدونم چی چیست، اصلا به شما پروانه ساخت و مجوز نمیدن، قیمت زمینت چی میشه؟ از نصفم کمتر میشه. خب همه چی قیمتش این هست که بالا پایین برد، این یه امره بله هیچی ساب ارزش. این فرمایش عاشق مندوسه، اگر این بیان آیش عاشق مندوسه اینو بپذیریم، فرمایش آخوند رو میگه حرف آخوندم اینو بگو، حمله بر این معنا کن که واقع ارزش رو هم وقف میکنه و ارزش مالی سیاله، میتوند امرو این باشد، فردا یه چیز دیگه باشد، پس فردا یه چیز دیگه باشد، چون همه اینا ترش ارزش چیه؟ محفوظه، تو همه اینا ارزش محفوظه و مالک ارزش مالیش رو هم وقف کرده. بنابراین شما زمین رو فروختی، به پول این زمین که ارزش زمین است اون آپارتمان رو خریدی، اون آپارتمان ارزش اون زمین بود، آپارتمان هم وقف، احتیاج به صیغه وقف جدید نداره، شما با اون ارزش اومدی اینو خریدی، الان اون ارزش مالی تبدیل شد به این، به این عین. حالا این آپارتمان رو میفروشی، کارخونه میخری، باز عین عوض شد، اما ارزش مالی چیه؟ محفوظه. و چون ارزش مالی تو تمام اینا محفوظه است، بنابراین تمام اینا حکم وقف رو داره و خود واقف وقف کرده، اولا عین ثم ارزشش رو هم وقف کرده، پس به خود وقف واقف تمام اینا میشد وقف، ابدیتش هم محفوظ میمونه. این فرمایش آقای عاشق مندوسی. بعد جواب بعدی از سید یزدی و صلی الله علیه و آله. چیو میخوای استثاب کنی؟ نمیفهمم.
نه، بعد گفتم چطوری؟